فصل 17 نیکوی خداوند. خداوند به روش‌های غافلگیر کننده‌ای با ما ملاقات می‌کند. او اسرارآمیز است. ورود سرزده او به زندگی ما غیر قابل پیش‌بینی است. در ابتدا این حقیقت که خداوند آنقدر به ما اهمیت می‌دهد که می‌خواهد به ما نزدیک شود و سپس فکر این که او وقتی به ملاقات ما می‌آید که کمتر انتظارش را داریم هیجان انگیز به نظر می رسد. اگر صادق باشیم، فکر چنین خدایی که سرزده وارد زندگی ما می شود ما را می ترساند یا حتی ما را به عقب نشینی دعوت می کند. ما ترجیح می دهیم او قابل کنترل و قابل پیش بینی باشد. دقیقا در همین نقطه است که احتیاج داریم نیکویی بی نهایت او را درک کنیم. پسر وسط من در این مرحله از زندگی دو کار را دوست دارد: بازی‌های کامپیوتری و مطالعه کردن. بسیاری فکر می‌کنند وقتی بزرگ شد خلبان هواپیماهای جنگی می‌شود و مطالعه را برای رشد او مفید می‌دانند، ولی ساعت مطالعه او هم بیش از اندازه است. هر شب من و همسرم با توپ و تشر جلوی کتاب خواندن پسرمان را می‌گیریم. بعضی وقتها باید یواشکی از پشت سر او را غافلگیر کنم در حالی که او غرق مطالعه است. کتاب را از چنگش درآورم. اگر یک شب من و همسرم زودتر از او بخوابیم، او قطعاً کتابی را که برداشته پایین نمی‌گذارد تا تمام شود، و اما روز بعد آنقدر خسته و کسل خواهد بود که نمی‌تواند هیچ کاری انجام دهد تا موقعی که دوباره شب شود و او به خواب رود. البته وقتی باز خستگی او برطرف شود مجدداً شروع به خواندن کتاب دیگری می کند و این چرخه دوباره تکرار می شود. به خاطر خود تیمی باید مانع کار رویم، حتی اگر برخلاف میل او باشد، چون اگر به خواسته طبیعی خود عمل کند آسیب خواهد دید. باید با او محکم رفتار کنیم. در نقطه ای از مخالفت او مرا به عنوان دشمن می بیند، نه پدری دلسوز. قیاس کاملا مناسبی نیست، اما خداوند هم با ما در زمانهای غیر قابل پیشبینی و به روشهای دردناک و ناخواسته برخورد می کند. طبیعتا در زمان دلشکستگی او را به عنوان دوست یا پدر مادری پر محبت نمی بینیم. عمیق‌ترین سوال ما درباره خداوند در زمان دردهای جسمی، رویای درهم شکسته و آرزوهای محقق نشده ایجاد می شود. آیا خداوندا، تو نیکویی؟ واقعا هستی؟ وجود داری؟ بیرحمی خداوند دلیلی دارد. او از درد کشیدن ما لذت نمی برد. وقتی خداوند با تنهایی، سکوت و جدال با ما ملاقات می کند، او چنین می کند چون برای ما لذتی غیر قابل تصور در نظر دارد. در رنجهای ما خداوند نیکوی خود را آشکار می کند. او از ما می خواهد که از محبت او لذت ببریم. در میان تاریکی نور محبت او با شدتی خیره کننده می درخشد. تقریبا مثل این است که تاریکی به عنوان الگوی عمل می کند تا چشمان ما را متمرکز تصویری کند که در آن اشتیاق خداوند دیده می شود. تصویری که در صلیب ترسیم شده است. اشتیاق خداوند. خداوند ما را می خواهد. خود این حقیقت غیر قابل درک است. اما آنچه که او از ما می خواهد هم مبهوت کننده است. او اطاعتی مکانیکی و رباتوار را نمی خواهد، بلکه تعهدی پرشور و شوق می خواهد. کتاب هوشع تصویری از خداوندی ارائه می دهد که برای قوم سرکش خود قلبی تپنده دارد. اسرائیلی ها او را رد کردند، اما خداوند تمایلی به عقب نشستن یا دست کشیدن از آنها نداشت. او برخواسته خود پافشاری می کرد، می خواست خدای آنها باشد. خدمت هوشع در اواسط قرن 8 قبل از میلاد در فضایی مملو از بی‌تفاوتی فراگیر و خصومت با خداوند شکل گرفت. این دوره دوره‌ای غریب در تاریخ قوم اسرائیل بود. اسرائیل همیشه از طرف ابرقدرت‌های شمال و جنوب خود تحت فشار بود، اما در برهه‌ای از تاریخ قوم اسرائیل کاهش قدرت‌های مستقر در مصر و بین النهرین و ضعیف شدن آنها به اسرائیل اجازه گسترش و رونق داد. ما بر حسب تجربه نسبت به خطراتی که در قدرت و مقام وجود دارند آگاهیم. رونق و داشتن آسایش معمولاً به بی‌توجهی نسبت به خداوند ختم می‌شود. سپس باعث فروپاشی رابطه با او می‌گردد. وضعیت زمان هوشع را می‌توان با ظلم و خودکامگی توصیف کرد. بیشتر نبوت‌های هوشع تصویری از خشم خداوند نسبت به سرکشی قوم را ترسیم می‌کنند. تصاویری که هوشع برای توصیف خداوند استفاده کرده مخصوصاً در آشکار ساختن نگرش خداوند نسبت به سرکشی قوم واضح هستند. هوشع خشم خداوند بر اسرائیل را به خشم شوهری تشبیه می کند که تازه دریافته همسر او به او خیانت می کند. اسرائیل عروس خداوند یک فاحشه است. خداوند با غیرت و حسادت عکس العمل نشان می دهد. در پاراگرافی دیگر خداوند خود را به بید و پوسیدگی تشبیه می کند. او عذاب می بیند و ماهرانه همچون بید که سوراخ‌هایی در الیاف ایجاد می کند یا پوسیدگی که کاغذها را نابود می کند به قوم خود صدمه می رساند. علاوه بر این خشم خداوند شکل حمله متقابل پیدا می کند. او شیری ژیان است که قوم خود را خواهد درید و دور خواهد انداخت. 5:14 خداوند خالق هستی از تمام هستی استفاده می کند. خواه نفوذ نامحسوس حشره‌ای باشد و خواه پنجه های حیوانی درنده تا عزیزترین خلقت خود را دوباره صاحب شود. چون که اسرائیلی ها در مسیری پرخطر قدم بر می دارند، خداوند هم به روشی دردناک با آنها مقابله می کند و آنها عذاب خواهند کشید. داوری خداوند به صورت استعاره‌ای بیان می شود. برای مثال خداوند به زور یوغ خود را بر گردن اسرائیل می گذارد. اسرائیل گوساله سرکشی است. 10:11 قوم و پادشاه زمینی آنها مانند ترکه های شناور روی آب هستند. ناتوان و درمانده گشته و به دنیای گمنامی برده خواهند شد. 10:7 از نظر تاریخی هوشع انتظار نابودی اسرائیل را در 722 قبل از میلاد می کشید. وقتی که ارتش بیرحم آشور از شمال به جنوب شروع به پاکسازی 10 قبیله شمالی و سپس سرازیر شدن بر 2 قبیله جنوبی به نام یهودا می کند تا آنها را یکی سازد. این گونه خداوند با قوم خود برخورد می کند و باعث عذاب آنها می شود. اما درد آنها به خاطر هدفی بوده است. هوشع کلام خود خداوند را برای ما نقل می کند. ای افرایم چگونه تو را ترک کنم؟ ای اسرائیل چگونه تو را تسلیم نمایم؟ چگونه با تو مانند عدم رفتار کنم؟ چگونه تو را مانند سبوئیم سازم؟ دل من در اندرونم منقلب شده و شفقت من سراسر به قلیان آمده است. حدت خشم خود را جاری نخواهم ساخت و دیگر بار افرایم را هلاک نخواهم کرد. زیرا خدا هستم و نه انسان، همان قدوسم که در میان شماست، پس با غضب نخواهم آمد. هوشع 11:8-9 خداوند قلمرو شمالی را کاملا نابود نکرد، اگرچه آنها لایق نابودی بودند، چون از خداوند رو گردانده بودند و به درماندگان و فقرا ستم می کردند. در عوض توصیف پایان قوم جالب است. این قسمت از کلام خدا عشق شگفت انگیز خداوند را برای قوم خود توصیف می کند. حتی در شرایطی که آنها به صورت خداوند سیلی می زنند. در نقطه عطف این نبوت هوشع از تصاویر بیشتری برای روشن کردن هدف نجات بخش خداوند استفاده می کند. خداوند همسری بخشنده برای اسرائیل است. اگرچه همسر بی قید او مرتب بر ضد او گناه می ورزد، خداوند پیوسته اجازه بازگشت همسرش را نزد خود می دهد. خداوند پزشکی شفا دهنده است. 6:1-2 اگرچه قوم خود را در داوری مجروح کرده، اما زخمهای آنها را خواهد بست. خداوند شیر ژیان است. 11:10 اگرچه در داوری آنها را خواهد درید، اما با غیرت خود ما بقی وفادار را مفتون نگاه خواهد داشت. این تصاویر شگفت‌انگیز شفقت الهی و احیای قوم در تمامی قسمت‌های کتاب مقدس دیده می‌شود. تغییر دل خداوند. هوشع نشان می‌دهد که خداوند تصمیم به نابودی قوم خود گرفته بود، ولی بعد نظرش عوض می‌شود. خداوند سرسختانه متعهد به آنها باقی می‌ماند. خداوند نه آنها را نابود می‌کند و نه به آنها اجازه می‌دهد که هر طور می‌خواهند زندگی کنند، چون می‌داند آنها تیره بخت می‌شوند و کاملاً خود را نابود می‌کنند. خداوند نظر خود را عوض کرد. این کلمات باعث شوکه شدن ما می‌شود. از طریق موسی او به قوم خود هشدار داد که اگر گناه کنند آنها را نابود خواهد کرد. آنها لایق نابودی بودند. شکی درباره گناهکار بودن آنها وجود نداشت، اما خداوند نمی توانست خود را راضی کند تا این کار را انجام دهد. خلوص او باعث می شود که همه آنچه با شخصیتش در تضاد است را نابود کند، اما رحمت او فریاد برمی آورد تا فرزندان عزیز خود را باز یابد. در اینجا به نظر می رسد خداوند با خود در جنگ است. با چنین تصویری باید چه کار کنیم؟ در طول تاریخ مفسرین کتاب مقدس اغلب چنین توصیفاتی از خداوند را استعاری دانستند و نه واقعی، و همواره افراد با خود به این نتیجه رسیدند که خداوند احساساتی واقعی ندارد و اگر هم احساسی واقعی دارد او وجودی کامل است و مطمئنن نمیتواند تضاد درونی داشته باشد و یا حس کند. اما این قسمت صریحاً به این نکته اشاره میکند. خداوند نظر خود را در میان تعارضی درونی تغییر میدهد. صادقانه بخواهیم بگوییم و گیج کننده تر این است که او نظر خود را به نفع ما تغییر داد. برخی ممکن است اعتراض کنند و بگویند تصویر ارائه شده توسط هوش است خداوند تصویری است از انسانی بی ثبات. اما باید در این میان به توجیه خداوند برای تغییر نظر خود توجه کنیم، زیرا خدا هستم و نه انسان. 11:9 دقیقاً چون خداست نظر خود را تغییر داد. انسانی را در میان چنین دوگانگی درونی قرار دهید. اگر فرض بگیریم قدرت حل مشکل را داشت، می توانیم انتظار این را داشته باشیم که تعارضات را با از میان برداشتن عامل آن رفع کند. اما خداوند قوم خود را زیر چتر شفقت آسمانی پناه می دهد. عیسی به سبب شور و شوقی که خداوند نسبت به قوم خود حس می کرد جسم پوشید. عیسی همراه ما و برای ما عذابی شدید را تحمل کرد. او تنهایی، ترس، شرم و خشم ما را حس کرد. اشتیاق شدید خداوند برای ایجاد رابطه با قومش او را به صلیب کشاند. زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد. خداوند با درد و عذاب با ما مقابله می کند، چون می خواهد نیکویی خود را برای ما آشکار سازد. اما ما نمی توانیم جدای از ایمان تلاشی برای ثابت کردن این نیکویی انجام دهیم. ما نیکویی او را فقط از طریق مکاشفه جلال او تجربه می کنیم و افضلترین تصویر این جلال را می توانیم در صلیب ببینیم. صلیبی که نشان از کنایه آمیز بودن روش های او دارد و با نگاه بر این کنایه است که خداوند ما را مجبور می کند تا با چشمانی کاملا باز به او نگاه کنیم. کنایه آمیز بودن نیکویی خداوند. همینطور که ما درد، خشم، ترس، حسادت، ناامیدی، حقارت و شرم را در جهان سقوط کرده تجربه می کنیم، ممکن است به جایی برسیم که نیکویی خداوند را زیر سوال ببریم. اگرچه دیده ایم راه های خداوند برای مهار کردن ما در زندگی عجیب و اسرارآمیز هستند، اما روش او این است که خود را در میان دردهای این دنیا به ما نشان دهد. واقعاً خداوند خود را در میان بدترین شرارتها آشکار می کند. این کنایه ایست که در صلیب وجود دارد. عیسی توسط کسانی به صلیب کشیده شد که تنها هدف آنها کشتن و از سر راه برداشتن او بود. اما عذابی که آنها با هدفی شرورانه انجام دادند، تبدیل به نتیجه نیکوی نجات و رهایی ما از گناهان شد. ای قوم اسرائیل، این را بشنوید. چنان که خود آگاهید، عیسی ناصری مردی بود که خدا با معجزات و عجایب و آیاتی که به دست او در میان شما ظاهر ساخت، بر حقانیتش گواهی داد. آن مرد بنابر مشیت و پیشدانی خدا به شما تسلیم کرده شد و شما به دست بیدینان بر صلیبش کشیده کشتید. ولی خدا او را از دردهای مرگ رهانیده برخیزانید، زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگال خود نگاه دارد. اعمال 2:22-24. اولین کنایه در صلیب تبدیل هدف شر به نجات الهی است. خداوند بر هدف شریر حاکم بود و از آنها که مرگ عیسی را می‌خواستند استفاده کرد تا نجات را برای جهان به ارمغان بیاورد. دومین کنایه این است که قیام از طریق مصلوب شدن حاصل شد. این کنایه وقتی شدیدتر می شود که می بینیم کتاب مقدس آن را اوج مبارزه‌ای کیهانی می داند. رویدادهای پیدایش آغاز کننده این جدال هستند. در زمانی که آدم و حوا به تحریک شیطان به ضد خداوند گناه ورزیدند، همان زمان که نتیجه کار آنها بیگانه شدن با خداوند و وارد شدن لعنت بود، خداوند به آدم و حوا کلامی امید بخش می گوید. آنها تسلیم قدرت شریر نخواهند شد، اما نبرد در میان خدا و قوم او از یک سو و شیطان و پیروانش از سوی دیگر به وجود خواهد آمد. آنچه در دیگر قسمت‌های کتاب مقدس شاهدش هستیم، جدال بین قوم خدا و پیروان شیطان است، یا همانطور که آگوستین می‌گوید، شهر خدا و شهر آدم. اوج داستان در اناجیل به وقوع می‌پیوندد وقتی که عیسی با شیطان رو در رو می‌شود و قدرت خود را بر قلمرو شریر در چند رویارویی به نمایش می‌گذارد. اما همانطور که پولس می‌گوید، بر صلیب است که عیسی یک بار برای همیشه سر شیطان را می‌کوبد. آن زمان که در گناهان و حالت ختنه ناشده نفس خود مرده بودید، خدا شما را با مسیح زنده کرد. او همه گناهان ما را آمرزید و آن سند قرض ها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد و بر صلیب میخکوبش کرده، از میان برداشت و ریاست ها و قدرت ها را خلع سلاح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. کولوسیان 2:13-14. پولس به صلیب کشیده شدن را به عنوان ظفر سپاه خداوند بر علیه قلمرو شیطان می‌داند. این پیروزی با کشتن حاصل نشد، بلکه با فدا شدن و مردن به دست آمد. خادم رنجور تبدیل به منجی پیروز شده است. خداوند خود با تجربه کردن درد آن را واژگون می کند. او نیکوی خود را از طریق عذاب کشیدن به خاطر ما آشکار می کند. عذابهایش قوم او را از دردهای دنیای سقوط کرده نجات نداد. در واقع به ما این فرصت عطا شد که در زندگی های من شریک رنج های مسیح گردیم. در اصل پیروزی عیسی مسیح باعث معنا یافتن رنج های کنونی ما می شود و به ما این اطمینان و امید را می بخشد که از عذابها به سوی جلال عبور خواهیم کرد. از عذاب به جلال. قبلا در مورد این موضوع که ما مستقیما قادر به تغییر احساساتمان نیستیم صحبت کردیم. هدف ما این نبوده که راهنمایی برای خلاص شدن از احساسات ناخواسته به شما ارائه دهیم. تلاش برای تغییر احساساتی که مشکل سازند اغلب به معنی تلاشی برای تسلط یافتن بر خداوند هستند، زیرا در واقع ما با این کار تلاش می کنیم تا از درد قلبمان که نتیجه زندگی در دنیای سقوط کرده است فرار کنیم. فرار از درد رویارویی بیش نیست، همچنین غیر ممکن و ناخوشایند است، چون در دنیایی سقوط کرده زندگی می کنیم و اساساً مخلوقاتی جایز الخطا هستیم. یکی از آیات بنیادین کتاب مقدس چنین تعلیمی را ارائه می دهد: کمال برای آسمان حفظ شده است. تا وقتی که بر زمین زندگی می کنیم ما میزبان عواطف نابحق خواهیم بود. این سخن تلاشی برای توجیه کراهت درونی ما نیست، اما حداقل هر گونه فرضیات بیش از حد خوشبینانه از انسان و توانایی های او را به کناری می نهد. هدف ما در فرار از حس غم و اندوه اشتباه است، زیرا احساسات منفی ما جنبه ای نجات بخش نیز دارند، اگرچه این واقعیت از دردناک بودن آنها نمی کاهد. اگرچه احساسات، روشها و ابزارهای ما مخدوش شده و ناکامل هستند، اما باز هم انعکاسی از شخصیت خداوند می باشند. آنها این قدرت را دارند تا عمیق‌ترین فریادهای درونی ما را صدا بخشیده و آنان را قابل شنیدن بگردانند. وقتی در حضور خداوند فریاد می‌زنیم، درونیات قلب ما آشکار می‌شود و وقتی که گوشه چشمی به دل او می‌اندازیم، قلب‌های ما تبدیل می‌شوند. هیچ کجا کتاب مقدس وعده نمی‌دهد که زندگی زمینی ما بدون درد و رنج خواهد بود، بلکه برعکس، در واقع عهد جدید مرتباً هشدار می‌دهد که درد و عذاب بخشی از زندگی مسیحی است. اما این خبر بدی نیست، این انجیل است، چون از طریق درد و رنج های من است که شادی و جلال را تجربه و ملاقات می کنیم. و اگر فرزندانیم پس وارثان نیز هستیم، یعنی وارثان خدا و هم ارث با مسیح، زیرا اگر در رنج های مسیح شریک باشیم در جلال او نیز شریک خواهیم بود. رومیان 8:17. ما توسط او و از راه ایمان به فیضی دست یافته ایم که اکنون در آن استواریم و به امید سهیم شدن در جلال خدا فخر می کنیم. نه تنها این، بلکه در سختی ها نیز فخر می کنیم، زیرا می دانیم که سختی ها بردباری به بار می آورد و بردباری شخصیت را می سازد و شخصیت سبب امید می گردد و این امید به سرفکندگی ما نمی انجامد، زیرا محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شد در دلهای ما ریخته شده است. رومیان 5:2-5. خداوند خود را در رنجها بر ما آشکار می سازد. بدون مصلوب شدن قیامی در کار نخواهد بود. بدون عذاب جلالی وجود نخواهد داشت. بنابراین شفا دقیقاً آن چیزی نیست که ما تصور می کنیم. احساسات تاریک ما خداوند را آشکار می کنند، راه را برای شادی واقعی می گشایند. ما نیکوی الهی را در میان درد خواهیم دید. تمرکز خاص ما در این کتاب ما را بران داشت تا مزامیری خاص را مد نظر قرار دهیم، مزامیر مرثیه گونه. این مزامیر به عنوان نمونه‌ای برای دعای قوم اسرائیل جهت نزدیک شدن به خدا در پرستش آمده است. مزامیر به ما واژه‌های ارائه می‌کنند تا بتوانیم درد و رنج‌های خود را ابراز کنیم. این نوع مزامیر از تمام احساسات منفی که امروز هم آنها را تجربه می‌کنیم سخن می‌گوید: خشم، ترس، حسادت، ناامیدی، خجالت و حقارت. و بسیار مهم است که بدانیم این مزامیر در انتها تبدیل به شادی، تسلی، اعتماد و و پرستش می شوند. به عبارت دیگر آنها ما را به سوی خداوند باز می گردانند. این آنجاییست که رنجها ما را به آن هدایت می کنند. در مزامیر مرثیه گونه گذر از عذاب به جلال همیشه ناگهانی، اسرارآمیز و غیر منتظره روی می دهد. مزمور 69 مثالی خوب برای این موضوع است. مزمور 69 از دادخواهی به ستایش. داوود این مزمور را با فریادی برای نجات به درگاه خداوند شروع می کند. تصویر ترسیم شده تصویری واضح است. او زندگی و احساسات خود را به گیر افتادن در وسط رودخانه‌ای تشبیه می کند که آب تا گردن او رسیده است. نزدیک است غرق شود ولی کاری از او بر نمی آید. در طول این مزمور او از دشمنان خود شکایت می کند و ترس و خشم خود را مطرح می کند. او شکوه خود را با صفاتی کوتاه و کوبنده عنوان می کند و این گونه نتیجه گیری می کند. ستم دیده و دردمند، آیه 29. همین عذاب باعث شده داوود خداوند را بخواند. او به خداوند نیاز دارد تا حفظش کند، چون خود در محافظت خود ناتوان است و دیگران هم نه اشتیاقی به این کار دارند و نه می توانند این کار را انجام دهند، چون دید او از رنجهای خود به خداوند تغییر جهت می دهد. تغییر آنی و شدیدی را در انتهای مزمور شاهد هستیم. این حالت را در تمامی مزامیر مرثیه گونه می بینیم. تبدیل درد به شادی. نام خدا را با سرودها خواهم ستود و با شکرگزاری بزرگش خواهم داشت. این خدا را بیشتر پسند آید تا گاو و گوساله‌ای که شاخ و سم دارد. مسکینان چون این را بینند شادمان خواهند شد. باشد که دلهای شما ای جویندگان خدا زنده گردد. خداوند نیازمندان را اجابت می فرماید و قوم اسیر خیش را حقیر نمی شمارد. آسمان و زمین او را بستایند، دریاها نیز و هر جنبنده‌ای که در آنهاست، زیرا خدا صهیون را نجات خواهد داد. زیرا خدا صهیون را نجات خواهد داد و شهرهای یهودا را از نو خواهد ساخت و ایشان در آن ساکن خواهند شد و آن را به تصرف در خواهند آورد. نسل خادمانش آن را به میراث خواهند برد و دوستداران نام او در آن ساکن خواهند شد. مزامیر 69:30-36. در این مزمور شدت تغییری که در احساسات دیده می شود چنان زیاد است که این تفکر اشتباه را در خواننده ایجاد می کند که گویی مزمور نویس به طور جادویی حالت روحیش تغییر می کند. با خواندن این متن این واقعیت را که مزمور در واقع بیان تجربه‌ای بلند مدت است که تلاش شده در چند خط بیان شود را نادیده می گیریم. با این حال باز هم این تبدیل حالتی اسرارآمیز دارد. مزامیر هیچ فرمولی برای تبدیل مرثیه به شادی بیان نمی کند. نه قدمی به سوی آن و نه راه و روشی برای این کار. خداوند کنترل و مدیریت حقایق برای فرار از کشمکش ها را تحمل نمی کند. او به دنبال ایمانی است که می جنگد و نهایتاً در نیکویی او آرام می گیرد. این بدان معنا نیست که اصولی کتاب مقدسی برای برخورد با احساسات خود نداریم و نباید به دنبال تغییر قلب‌های خود باشیم، اما تمام این اصول برای مثال جواب نرم خشم را برمیگرداند مشروط هستند و به جهتگیری دل ما بستگی دارند. تلاش برای استفاده از خداوند برای بکارگیری حقیقت به عنوان جادویی که واقعیتی جدا از خود حقیقت ایجاد کنیم از تلاش برای زندگی بر اساس شخصیت پرجلال او بسیار متفاوت است. اگر بتوانیم شکاف بین آیات 29 و 30 را در مزمور 69 توضیح دهیم، آن موقع است که میتوانیم کنترلش کنیم. اما این کار ما شخصیت خداوند را به عنوان کسی که ما را از مصائبمان نجات میدهد بی حرمت میسازد. تنها چیزی که درباره گذر از عذاب به جلال می دانیم این است که خداوند بر آن تأثیر می گذارد. اگرچه ممکن است راه های غافلگیر کننده دیگری هم برای خدمت به ارواح دردمندمان انتخاب کند. بدین ترتیب تنها منبع مزمور نویس این است که از خداوند درخواست کمک کند و با اعتماد منتظر این باشد که خداوند غم او را به شادی تبدیل کند. خداوندا سعادت گذشته را به ما بازگردان، چون چشم ساران در بیابان، آنان که با اشک ها می کارند با فریاد شادی درو خواهند کرد، آن که گریان بیرون می رود و بعض برای افشاندن می برد با فریاد شادی باز خواهد گشت و بافه های خود را خواهد آورد. مزامیر 126:4-6. مزمور نویس تشنه و مشتاق خداوند است. او مرتباً به درگاه خداوند فریاد برمی آورد تا اشتیاق قوم خدا را سیر کند. او برای تهیه آب در بیابانی خوش رو به خداوند می کند. او منتظر محصول فراوان و غلات در زندگیش است. بدین شکل مزامیر فرایند گذر از عذاب به نیکویی را ترسیم می کند. از تجربه غم به شادی. شخصیت نیکوی خداوند را کجا می توانیم ببینیم؟ ماهیت شادی که او برای ما مهیا می کند چیست؟ ماهیت نیکویی خداوند. مسیحیت نیکوی خداوند و وجود حقیقت شادی را در زندگی مسیحی تایید می کند. خطرناکترین طرز تفکر این است که مسیحیان می توانند شادی را بدون عبور از رنج و عذاب این دنیا تجربه کنند. آنها این شادی را خیلی ساده فراتر از خشم، ترس، حسادت، ناامیدی، شرم و حقارت در زندگی روزمره می بینند. معمولاً با چنین جمله‌ای آن را بازگو می کنند. دلهای ما در آسمان است و نه بر زمین. این نگرش معمولاً به این معناست که شما نیکوی خداوند را از طریق دارایی‌های مادی، موفقیت و سلامتی تعریف می کنید. خداوند قوم خود را دوست دارد و می تواند هر چه می خواهد به آنها بدهد. پس مسیحیان باید با خوشبینی تمام به آینده و برآورده شدن خواسته هایشان بنگرند و زندگی کنند. درست است که خداوند به قوم خود عطای زمینی می بخشد و در قلب هایشان شادی بی نظیری را ایجاد می کند. اما اشتباه است که فکر کنیم همه ما می توانیم انتظار داشته باشیم که دریافت کنندگان چنین برکات الهی باشیم و شادی آسمانی مرتباً در طول زندگی زمینی من بر ما ببارد. با نگاه به تجربیات انسانها می فهمیم که نمی توانیم چنین جایگاهی را بر روی زمین حفظ کنیم. مهم نیست چقدر ایمان داشته باشیم، مهم نیست چقدر نیکویی کنیم، مهم نیست چقدر تلاش کنیم، ما نمی توانیم دشواری ها و فجایع زندگی را از خود دور کنیم. اما فرای تجربیات انسانی ما آیات کلام خدا را داریم که به عنوان صدایی تصحیح کننده برای اصلاح سوء تفاهمات در مورد نیکویی و شادی انسان ها سخن می گوید. همانطور که مزامیر شهادت می دهند، قوم خداوند زجر می کشیدند و به خوبی با مصائب دردناک زندگی آشنا بودند. معمولاً اکثر ایمانداران در مفاهیمی تحریف شده به افراد کشیده نمی شوند و متوجه می شوند که کتاب مقدس انجیل سلامتی نیست و آن را هم تعلیم نمی دهد. آنها می دانند درد و رنج بخشی از زندگی آنها بر این زمین خواهد بود، اما آنها قانون کاملا مشخصی از آن استخراج می کنند. یعنی سعی می کنند بفهمند که درد و رنج چگونه باید در زندگی آنها عمل کند. آنها به این درک می رسند که هر فرضیه‌ای درباره روش های خداوند در استفاده از درد و رنج معمولا باید سه خصوصیت داشته باشد. برای ثمر بخش بودن رنج ها باید 1. موقتی، 2. قابل فهم، 3. به آسانی قابل حل باشند و با واقعیت عملی زندگی منطبق باشند. اول، خداوند ممکن است از رنج استفاده کند تا مرا به مسیر درست برگرداند و ولی فقط نیاز به تکانی کوچک است که پیغام رسانده شود. بنابراین تجربه من از رنج باید لحظه‌ای باشد و نه دردی مزمن. دوم، برای این که پیغام رنج ها واضح باشد، تجربه باید قابل فهم باشد. بنابراین اگر قرار است من از آن درد سودی ببرم، باید بتوانم آن را تشریح کنم. خداوند اجازه داد که این اتفاق در زندگیم بیفتد تا سوم، وضوح رنج ها باعث بکارگیری آسان آنها در زندگی می شود. اگر من بدانم که در حال آموختن چه درسی هستم و چگونه می توانم آن درس ها را در زندگی بکارگیرم، نیازی نیست که دیگر دردی بکشم. متاسفانه این دیدگاه نسبت به زشت ها بیش از حد شسته و رفته است. آنها با واقعیت آنچه تجربه می شود سازگاری ندارند و بدین گونه بسیاری از مردم زندگی خود را وقف تلاش ناامیدانه‌ای برای یافتن دلیلی خاص برای دردهایشان می کنند. برای فهمیدن ماهیت نیکویی و شادی که در دردها آن را تجربه می کنیم، بهتر است یک بار دیگر به مزامیر نگاه کنیم. اینجا نیکویی خداوند را می‌بینیم که به شادی ختم می‌شود. شادی و اعمالی که او برای ما انجام می‌دهد در این کتاب برای ما توصیف شده‌اند. درباره این موضوع می‌توان کتاب‌ها نوشت، اما ما چشمه‌ای از نیکویی خداوند را مثال می‌زنیم و تنها با اشاره به چند نمونه کوچک از روش‌هایی که به وسیله آنها او نیکویی‌اش را به قوم ابراز می‌کند بسنده میکنیم. ابراز نیکویی خداوند. در میان کشمکش‌های روزانه ما مشتاق و امیدواریم و در اعماق وجود خود می‌دانیم زندگی تمام و کمال نبوده و آن چیزی نیست که قرار بود باشد. ما برای چیز بهتری خلق شده ایم، ولی حقیقتاً ما مشتاق به دست آوردن چه چیزی هستیم؟ از این زندگی و زندگی آینده چه انتظاری داریم؟ غیر ممکن است جوابی معنادار بیابیم. تا اینجا دیدیم که مزامیر به فریادهای روح ما صدا می بخشد. نباید غافلگیر شویم اگر صدایی امید و اشتیاق به روح ما ببخشد. خداوند ما را احیا می کند. خداوند شبان من است. محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در چراگاه‌های سرسبز مرا می‌خواباند. نزد آب‌های آرام بخش رهبریم می‌کند. جان مرا تازه می‌سازد و به خاطر نام خیش به راه‌های درست هدایتم می‌فرماید. مزامیر 23:1-3. خداوند نزدیک شکست دلان است و کوفته شدگان در روح را نجات می‌بخشد. مزامیر 18:34. او بینوا را از خاک بر می گیرد و نیازمند را از زباله بر می افرازد تا ایشان را با امیران بنشاند، با امیران قوم خیش. زن نازاد را خانواده دار می سازد، مادر شادمان فرزندان. هللویا. مزامیر 113:7. ما مردمانی دل شکسته هستیم. ما هر روز به خونی که با تنفر قائن بر زمین ریخته شد روبرو می شویم. در لحظاتی که صادق هستیم، بوی سوخته های باقی مانده از رویای گم شده و وعده های شکسته شده را استشمام می کنیم. مزامیر می گویند که به عنوان قوم خداوند ما جماعت های رنج دیده هستیم و بار شکست های خود، طرد شدگی ها و حملات دیگران را بر دوش می کشیم. این امید در ما ایجاد می شود که گناهان ما بخشیده شده است و عمیق‌ترین زخم‌های روح ما را شفا داده است. همانطور که این شفا را تجربه می کنیم، اعتماد به این که روزی تمام شکستگی‌های ما نیز شفا پیدا می کنند، افزایش می یابد. نویسندگان مزامیر شهادت می دهند خداوند خدایی است که احیا کننده است. آنها اعلام می کنند که خداوند در زندگی قوم رنجور خود مداخله می کند و به آنها رسیدگی خواهد کرد. زمانی که آنها ضعیف و دردمند هستند، آنها را احیا می کند. او قوت آنها را احیا می کند و شفا می بخشد. او سرنوشت آنها را از پوچی به جلال تبدیل می کند. بنابراین ما خوانده شده ایم تا ببینیم خداوند برای آینده ما چه آماده کرده است. کمال، جلال و بازیابی کامل. ما خوانده شده ایم تا به دلهای خود اجازه دهیم تا از شور و شوق زندگی بازیافته من پر شوند و برای مغلوب ساختن بی‌عدالتی و خلق زیبایی تلاش کنند و در لحظاتی که رابطه احیا شده آنها به سوی شفای کامل در حرکت است آرامی یابند. خداوند ما را سرپرستی می کند. پدر یتیمان و مدافع بیوه زنان خداست در مسکن مقدس خود. مزامیر 68:5. چنان که پدر بر فرزندان خود رعوف است، همچنان خداوند نیز بر ترسندگان خیش رعفت می کند. مزامیر 103:13. ما قومی ترسان و تنها هستیم. ما نیازمند حفاظت و تقویت هستیم. ما خوب می دانیم که در برابر صدمات بیدفاع هستیم. ما به دنبال کسی بزرگتر و قویتر هستیم تا بین ما و آسیب‌ها بایستد. ما به دنبال کسی بهتر و مهربانتر از خودمان هستیم تا دلهای ما را بپروراند. مزامیر خداوند را به عنوان سرپرست چون پدر و مادر ما معرفی می کند. او مانند یک پدر به ما توجه می کند. اما او بسیار برتر از هر پدر زمینی عمل می کند. حتی بهترین پدر زمینی هم ممکن است خطا کند و از انجام هر کار برای بزرگ کردن، محافظت و رفع احتیاجات فرزندش ناتوان گردد. اما خداوند قادر است فرزندان خود را به طور مطلق دوست داشته باشد. جایی که پدر یا مادر زمینی کمبود منابع دارند، خداوند خود را به عنوان منبع در اختیار فرزندانش قرار می دهد. جایی یک پدر و مادر زمینی کمبود وقت دارند، خداوند زمانها را برکت می دهد. جایی که پدر و مادر زمینی علاقه کمتری نشان می دهند، خداوند با وفاداری به تعقیب قوم خود می پردازد. بنابراین اگر بخواهیم با زبان عهد جدیدی بگوییم، امید امروز ما این است که خداوند ما را به فرزندی قبول کند و وقتی چنین می کند، او وعده میراثی به ما می دهد که شامل با او بودن تا ابد است. بنابراین ما باید مشتاق بودن در این خانواده باشیم. مهم نیست تجربه ما با پدر و مادر زمینی خود یا پدر و مادر بودن برای فرزندانمان چیست. ما باید فریاد درونیمان را اعلام کنیم که مشتاق پدری هستیم که ما را پرورش داده و از ما محافظت می کند. خداوند آرامی می بخشد. ای جان من، به استراحت خود برگرد، زیرا خداوند بر تو احسان کرده است. مزامیر 116:7. خداوندا، دل من متکبر نیست و نه دیدگانم پر از غرور. خیشتن را به کارهای بزرگ مشغول نمی سازم و نه به اموری که فراتر از حد من است، بلکه جان خیش را آرام و خاموش ساختم، همچون کودک شیر خورده نزد مادر خود. آری، جان من در اندرونم همچون کودک شیر خورده است. مزامیر 131:1-2. ما در جهانی پر تلاطم زندگی می کنیم. به نظر می رسد در طول زندگی در حال انجام وظایف خود یکی بعد از دیگری هستیم. اگر از شلوغی این جهان کمی آسودگی بیابیم، به نظر می رسد وقتی که دوباره به آن هیاهو بازگردیم، تنها چیزی که انتظار می کشد همان زحمت دوباره است. در واقع دست کشیدن از این وظایف جنون‌آمیز بودن کارها و دنیای اطرافمان را نشان می‌دهد. این وضعیت نامناسب از نتایج تاریک لعنتی است که از باغ عدن به ما رسیده است. ما مشتاق رهایی از آن هستیم. ما با زحمت چرخ زندگی خود را می‌چرخانیم، اما مشتاق لحظه‌ای استراحت و توقف هستیم. توقفی که وقتی باز می‌گردیم کار ما بیشتر نشده باشد. مزمور 131 اشاره می کند که هر استراحت، هر سبت در زندگی کنونی ما همانند عطای آرامشی است تا ما را در فروتنی از محدودیت‌های خود تسلی بخشد. ما وقتی قادر خواهیم بود لحظه ای آرامش ابدی را بچشیم که از مهم بودن وظایف خود به وجد نیاییم. عبارات مادر و فرزند در مزمور 131 نشان می‌دهند که خداوند علت آرامی مزمور نویس است. نویسنده فرزند از شیر گرفته شده است و مادرش نماد خداوند. مزمور نویس در خداوند چون فرزندی است که در دستان مادرش آرامی می‌یابد. آرامی عطای عظیمی در خلال هیاهوی این جهان است که از طرف خداوند به ما بخشیده شده است. وعده سبتی ابدی، این آرامشی است که به نیازها و فشارهای این زندگی و بحرانهای فشارزا می‌خندد. با اعتماد همچون کودکی که تازه از شیر گرفته شده است، مطمئن است که روزی شکمهای ما با شیر شیرین خداوند سیر خواهد شد. خداوند ما را پر می سازد. مسکینان غذا خورده سیر خواهند شد و جویندگان خداوند او را خواهند ستود. دلهای شما تا ابد زنده بماند. مزامیر 22-26. زیرا که جان آرزومند را سیر می گرداند و جان گرسنه را به چیزهای نیکو پر می سازد. مزامیر 107-9. از بسیاری جهات ما انسان‌ها موجودات نیازمندی هستیم. ما با غذا، نوشیدنی، همراهی و رضایت زنده‌ایم. در این سوی بهشت هرگز راضی نخواهیم بود، اگرچه مزمور نویس به ما می‌گوید مزه‌ای از آنچه که قرار است به ما چشانده شود را در این دنیا حس خواهیم کرد. اما آنچه در اینجا می‌چشیم پیش غذایی برای ضیافت نهایی است. پس می فهمیم که هم پیش قضا و هم ضیافت ابدی همه و همه هدیه ای از سوی خداوند بخشنده هستند. بنابراین مزمور نویس ما را تشویق می کند تا با این اشتیاق و گرسنگی زندگی کنیم و با لبریز کردن قلب های من از چیزهای بیهوده و فرار کردن از پوچی آن را خار نشماریم. نه تسلیم پرهیزگارانه شویم و نه سرخوردگی بدبینانه ای را رویه خود قرار دهیم. گرسنگی را به عنوان درد انتظاری تحمل کنیم که دل را برای ضیافتی که انتظار ما را می کشد آماده می کند. از تک تک لقمه های فیض خداوند لذت ببرید. از شامی لذیذ همراه با شعرهای زیبا، لطیفه های خنددار و از همه مزه های ضیافت عروسی. بگذارید تا دعای شام شما هم مانند فریاد شکرگزاری به عنوان قسمتی از آن غذایی باشد که انتظار دارید در آسمان آن را بخورید. خداوند ما را جلال می دهد. اما تو ای خداوند سپر هستی به دورم، جلال من و سرفرازنده من. مزامیر 3:3. تو سپر پیروزی خود را به من بخشیده ای و دست راستت پشتیبان من بوده. فروتنی تو مرا بزرگ ساخته است. مزامیر 18:35. میگویم انسان چیست که در اندیشه‌اش باشی و بنی آدم که به او روی نمایی؟ او را اندکی کمتر از فرشتگان ساختی و تاج جلال و اکرام را بر سرش نهادی. بر کارهایت او را چیرگی بخشیدی و همه چیز را زیر پاهای او نهادی. گوسفندان و گاوان را به تمامی و جانوران صحرا را، پرندگان آسمان و ماهیان دریا را و هر آنچه را که از راه دریاها می گذرد. مزامیر 8:4-8. ما در جهانی زندگی می کنیم که با رفتاری ویرانگر به ما می گوید اهمیت و ارزشی نداریم و به ما ظلم می کند. ما یکی از میلیون ها یا میلیارد ها دانه شن در ساحلی عظیم هستیم، غیر قابل تشخیص در میان انبوه عظیمی از انسان ها. خواسته ما بیش از این است که بخواهیم در جهان هستی سرگردان بمانیم. می خواهیم شناخته شویم، کسی را می خواهیم که به ایستد و به فردیت ما توجه کند، نه فقط برای 15 دقیقه شهرت. ما می خواهیم با خداوند در جلالش سهیم شویم، جلالی که سپاه آسمانی را شگفت زده می کند. بار دیگر فقط خداوند می تواند این اشتیاق و گرسنگی را ارضا کند. مژده مزامیر این است که خدای قادر متعال نه تنها می داند ما وجود داریم، بلکه او ما را جلال می دهد. او نازل شد تا ما را به جلالی که به ما وعده داده شده بود برساند. مزمور 8 شامل یکی از شگفت انگیز ترین آیات کتاب مقدس است. ما کمی پایین تر از خداوند قرار داده شده ایم. ترجمه از عبری همراه با استفاده از کلماتی چون خدایان یا موجودات آسمانی یا فرشتگان از معنی گیج کننده اصلیش فاصله می گیرد. آنچه اصل عبری این آیه می گوید متفاوت است. این آیه ادعا می کند که جلال ما حتی فاسد شده با گناه کمی پایین تر از جلال خداوند است. این فقط برای تجلیل از انسانها نیست، بلکه مکاشفه اشتیاق خداوند برای تشبه ما به خود است. از آغاز عالم همانطور که نشانه های خلقت به ما می گویند و مزمور نویس یادآور می شود، خداوند مردان و زنان را برای تعالی در نظر گرفته بود. انسان اوج خلقت او بود. حتی به عنوان مخلوقاتی سقوط کرده باز نژاد بشری را می توان پر جلال خواند. بنابراین ما نمی توانیم تصور کنیم که در آسمان چگونه خواهیم بود، چه شکل و چه احساسی خواهیم داشت. آنچه می دانیم این است که در آن لحظه بسیار شگفت انگیز خواهد بود که هر لحظه ی آن از شرم، فقدان و درد در نور جلالی که آشکار می شود شفا خواهد یافت. خداوند خود را به ما می دهد. زیرا خداوند عادل است. او اعمال پارسایانه را دوست می دارد. صالحان روی او را نظاره خواهند کرد. مزامیر 11:7 و اما من در پارسایی روی تو را نظاره خواهم کرد و چون بیدار شوم از دیدن شباهت تو سیر خواهم شد. مزامیر 17:15 ما تشنه خداوند هستیم. آگوستین این را فهمیده بود و از مشاهده ایمانداران به این نتیجه رسیده بود که بیقراری آنها برای رسیدن به چیزی آسمانی و عظیمتر آنها را از دیگران متمایز می کند. نویسنده کتاب جامعه اعلام می کند خداوند ابدیت را در دلهای ایشان نهاده است. 3:11 مزامیر امید ما را برای دریافت آن هدیه عالی خداوند بازگو می کند. این هدیه خود اوست. او مشارکت با خود را به ما می بخشد. ما این امید را در شخص عیسی مسیح تجربه می کنیم. آنکه در میان ما مسکن گزید. یوحنا 1:14 ولی این هم پیشبینی آن چیزی است که باید بیاید. ما به سوی پیش می نگریم و در کسی وجد می کنیم که گفته آری به زودی می آیم. مکاشفه 22:20 پس نیکوی خداوند در چیست؟ در دنیای سقوط کرده، خلق شده توسط خداوند و فرو رفته در سیاهی به خاطر گناه انسان؟ خداوند اشتیاق ما را ارضا می کند و به ما امید می بخشد. وجد ما از این عطای آسمانی سرچشمه می گیرد و آشکار شدنش در میان رنج های ماست. چون می دانیم هسته این نیکویی هرگز از ما جدا نخواهد شد. آن هسته خود خداوند است. این وجد واکنشی مصنوعی نیست که ما را از مشکلات زندگی غافل کند، بلکه احساسی قوی است که در رویارویی با تاریکی ها با چشمانی باز اطمینان می کند. این وجدی است که با شکرگزاری و پرستش به آن اشاره می شود. وجدی که به ستایش هدایتمان می کند. عبور از گریه و زاری به قدردانی و از قدردانی به پرستش. مکاشفه نیکویی خداوند در زمان زجرها ما را به سمت خدمت و پرستش او می کشاند. در جهانی گناهآلود ما از حمایت خداوند غافلگیر می شویم و از فیض او شگفت زده می گردیم. مزامیر مرثیه گونه از دنیای درونی ما آغاز می شوند. آنها احساسات تاریک ما را بیان می کنند و به فریادهای روح ما صدا می بخشند. اما در نهایت ما را به سمت خداوند می کشانند. آنچه در سوگواری شخصی آشکار می شود که از تضرع و شکایت عبور می کنیم و به پرستش و شادی می رسیم. این ارتباط بین مزامیر مرثیه گونه و دو نوع دیگری از مزامیر وجود دارد. این دو نوع دیگر از مزامیر عبارتند از مزامیر شوق‌گذاری و سرودهای ستایش. هر کدام از آنها ما را به سوی دیگری هدایت می کنند و اولین آنها مزامیر مرثیه گونه هستند. مزامیر مرثیه گونه در سختی ها به خداوند شکایت می کنند. وقتی خداوند پاسخ دعاها را داد، گوینده به سمت سرودهای شوق‌گذاری تغییر جهت می دهد تا خداوند را به خاطر شنیدن و پاسخ دعایش شکر کند و معمولاً خواست خود را در شوق‌گذاریش یادآور می شود. سرودهای شوق‌گذاری به نوع سومی از مزامیر ختم می شوند، یعنی سرودهای ناب ستایش. پس مزامیر مرثیه گونه به شوق‌گذاری و از آن به سرود ستایش می رسند. اولین نوع از مزامیر بیانگر صدای کسی است که ارتباط خود را با خداوند قطع شده می بیند و از خداوند خشمگین و در عین حال ترسان است. دومی با صدای شوق‌گذاری و شگفت زده سروده می شود، یعنی ارتباط دوباره برقرار شده و به آشتی رسیده است. سومی با صدای وجدانگیز برای ادامه مشارکت احیا شده با خداوند خوانده می شود و پرستنده هیچ مانعی در رابطه خود با خداوند حس نمی کند. والتر بروکمان این سه را به عنوان سه مزمور سرگردانی، مزمور جهتیابی مجدد و سومی را مزمور جهتیافته دستبندی می کند. این توصیف بسیار مفید است. در واقع برای هر فصل از زندگی ما مزموری وجود دارد. مهم است به یاد داشته باشیم که مزامیر از دنیای درونی ما آغاز می شوند، اما به ما اجازه مسکن گزیدن در آنجا و تثبیت شدن در مصائب و احساسات را نمی دهند. اگرچه آنها زندگی احساسی ما را بیان می کنند و در آخر به آن خدمت می کنند، اما آنها متون روانشناختی نیستند. کتاب مزامیر سرودنامه‌ای پرستشی است که تاکید می‌کند در دردها به خداوند توکل کنیم. این مزامیر ما را به سمت خدا سوق می‌دهند. وقتی این گونه عمل کنیم، ما خود و مشکلاتمان را حل شده در جلال او می‌بینیم. ما خوانده شده‌ایم که مسافر باشیم. مزمور نویس اصالت قوم خود را از کتاب پیدایش شناخته بود. آنها میراث نژادی و ملی خود را در ابراهیم می‌دیدند، پدر ایمان ابرانیان. خداوند ابراهیم را از اور خواند، شهری ثروتمند واقع در بین النهرین، و به او دستور داد که به کنعان برود. صدایی بود که می‌گفت ثبات، عادت و امنیت خود را به سمت سرگردانی در سفر به سرزمین موعود ترک کن. وقتی به مقصد رسید، سرگردانی او پایان نپذیرفت. او مدام از حاشیه یک شهر به حاشیه شهر دیگری می رفت و در هیچ شهری ماندگار نمی شد. از جهتی آن سرزمین مال او و نوادگان او بود، اما از جهتی به او تعلق نداشت. خداوند از او دعوت کرده بود تا چون یک مسافر و غریبه باشد. این نوع زندگی پر از کشمکش بود، زندگی که مهمترین خصوصیتش تحقق وعده الهی و سکونت فرزندانش در سرزمین موعود را شامل می شد. مزمور نویس از نوادگان جسمانی و روحانی ابراهیم بود. کسانی که مزامیر را نوشته اند و پرستندگانی که از این سرودها استفاده می کردند در سرزمین کنعان ساکن گشته بودند. اما آنها می دانستند که این پایان جدال ها نیست. آنها هنوز با کشمکش هایی درگیر بودند که در بیابان پیش روی آنها قرار داشت. نوشته های شاعرانه آنها همچون مزامیر مصائب، خواسته ها و امیدهای مستمر آنها را بیان می کند. این نوشتجات به عنوان کلامی الهام شده عطیه‌ای بودند که به عذابها و آمال قوم خدا صدا می بخشیدند. همانند ابراهیم و نویسندگان مزامیر، ما هم مسافر هستیم، سرگردان در سرزمینی بیگانه. به پیش می نگریم و به انتهای سفر خود فکر می کنیم. برگشت به خانه در آسمان اتفاق می افتد، جایی که پدر با آغوشی باز به استقبال ما می آید. تا آن موقع ما هم در آرزوها، امیدها و کشمکشها باقی می مانیم. مزامیر ما را دعوت می کنند تا عواطف خود را بدون تجزیه و تحلیل و فیلتر احساس کنیم. این مزامیر نه تنها به احساسات تاریک اجازه ورود به وجود ما را می دهند، بلکه می خواهند از آنچه که توان تغییر یا کنترلش را نداریم گیج و پریشان شویم. عجیب است، در زمان درماندگی برای تغییر آنچه ما را آزار می دهد ناامید می گردیم. آن زمان است که صدای سرودی از ابدیت به گوش ما می رسد، حتی زمانی که گویی گوشهایمان از ناامیدی ناشنوا شدند. گوش دهید، صدای سرود بلندتر می شود. این نوا وقتی به گوش می رسد که ما اصلا انتظارش را نداریم، لیاقتی برای شنیدن آن نداریم و کمترین درکی از آن نداریم. این صدای آهنگ ضعیفی است که ما را به ادامه مسیر سفر تشویق می کند، که در پایانش تشویقی انتظار ما را می کشد. این تشویق صدای دست دادنهای مکرری است که در آسمان به مناسبت ورود ما شنیده می شود. Thank you.